به پیروزی رسیدند. اما با کمال تأسف بعد از ورود مجاهدین به کابل، در نتیجه ناآشنایی هایشان برای حکومت داری دچار درگیری و اختلافات ذات البینی شدند.
مجاهدین پس از تصرف قدرت به زودی درگیر جنگ های تنظیمی شدند. جنگ بین گروه های جهادی بر علاوه ویرانی کابل و بخش اعظمی از تأسیسات عامل منفعه در افغانستان منجر به کشته و زخمی شدن ده ها هزار نفر شد و ادامه جنگ ها میلیون ها شهروند این کشور را آواره کرد. دکتر صلاح الدین سعیدی آگاه مسائل سیاسی می گوید شعار اساسی جهاد آزادی افغانستان و خدمت به اسلام بود، اما آنچه بعداً اتفاق افتاد باید از آن درس عبرت گرفت.
تمرکز اساسی و شعار مبارزات جهادی هشت ثور در مجموع آزادی افغانستان و دفاع از اسلام بود، اما ای که در عمل چه واقع شد و آیا واقعا افغانستان آزاد شد و به خاطر اسلام خدمت شد و یا به دام پنجاب افتیدیم، این نقاط مرکزی هست که بعدا سبب ادامه تراژدی شد.
اما فهیم کدامنی آگاه سیاسی میگوید هشت ثور پیروزی مردم افغانستان بود که توانستند در مقابل اتحاد جماهیر شوروی سابق مقاومت کرده و آنان را شکست دادند.
هشت ثور پیروزی مبارزین پابرهنه در مقابل یک امپراتوری بزرگ و ایدئولوژی خطرناکشان بود. هیچ کسی در دنیا فکر نمیکرد که این ملت ناتوان بتانند در مقابل قوای اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی استادگی کنند و مقاومت کنند.
در این حال حکومت طالبان هشتم ثور را روز پیروزی، آزادی و نجات افغانها خوانده میگوید مجاهدین توانستند کشور را از چنگ رژیم کمونیستی رهایی بخشند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با نشر اعلامیه در صفحه تویترش نوشته که حکومت آنان تلاش میکند تا ثمره قربانی ده ها سال افغانها ضایع نشود و نظام کاملا اسلامی در افغانستان نافذ شود. عبدالله عبدالله رئیس پیشین شورای عالی مصالحه ملی جمهوری مخلوع افغانستان نیز هشتم ثور را در پیام در تویترش یک روز پر افتخار ملی خوانده و نوشته که در 14 سال جهاد ملت افغانستان برای حفاظت از ارزش‌های اسلامی میلیون‌ها شهید معلول و مجروح داد و روزهای دشوار مهاجرت را تحمل کرده است.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز برنامه مجله فرهنگی آزادی، امیدواریم که شنونده رادیو آزادی بوده و این شماره را که با مطالب متنوع تهیه کرده ایم تا آخر بشنوید. در این شماره از مجله فرهنگی آزادی با این مطالب میزبان شما هستیم. داستانی با عنوان سمیرا و پسر قصاب از نوشته نصرتیار نویان.
جلد دور گردن و زیر گوشهایش شبیه پوست زن 80 ساله چین و چروک است. او مطیب و آرام است. یخنش را باز می کنم، پشت و شکمش را می بینم که به طور فجی سوخته است.
برخی از هنرمندان افغان که پس از تسلط طالبان افغانستان را ترک کردند از بی سرنوشتی در کشورهای همسایه شکایت دارند. گزارشی نیز در این مورد داریم.
یونیسیار با تمام جایی که ما امکانات داشتیم و برشان رفتیم، اصلا توجه امروز به هنرمندان نیست.
جالب ها در رسانه ها. پارچه شعری از جاوید فرهاد به صدای سید نواب احمدیار. بخش فلسفی با عنوان شهود و عقل سلیم.
فرض کنید ساعت دیوار 3 بعد از ظهر را نشان می دهد و شما باور می کنید که 3 عصر است. در واقع هم ساعت 3 عصر است و باور شما درست است، ولی ساعت خراب است و به هر حال همیشه 3 را نشان می دهد.
بخش 17 تقسیمات ادبی و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. اینک توجه کنید به اولین بخش این مجله فرهنگی. خشونت علیه زن انواع و طرز های گوناگون دارد. در جامعه مرد سالار و در محیطی که زن و موقف زن جایگاه خود را باخت و آن هم در جوامع سنتی و تا حدودی زن ستیز، مبارزه بر اعاده حقوق زن از سوی زن چالش های خود را دارد. به ویژه در شرایط چند دهه اخیر که زنها در افغانستان به نسبه از حقوق خود آگاهی یافتند و هر از گاهی در دفاع از آن رنج و آلام زیادی را متقبل می شوند. این خشونت جاری علیه زن قوم، زبان و منطقه نمی شناسد. در بین هر قوم طیف‌های اجتماعی به نحوی زنها موجود است و رسانه ها بیشترین حوادث ناشی از این گونه خشونت ها به خصوص خانوادگی را در کابل مشاهده می کنند. ما امروز از حادثه تراژیک یک دختر که قربانی سنت های نامیمون شده در غرب کابل اتفاق افتاده با عنوان سمیرا و پسر قصاب از نوشته دوست ژورنالیست نصرت یار نویان را قصه می کنیم که این روایت داستانی را همکارم رویا معدومی برای شما می خواند.
نزدیک شام است. از بالکن آرایشگاه چهار راهی پل سرخ را می بینم. بیروبار است. راهروها بیروبار شده. دکانها یکی پی دیگر بسته می شود. مانتویم را می پوشم که آرایشگاه را ببندم و خانه بروم. دختر خانم وارد می شود. می خواهد که خودش را طبیعی بنمایاند. اما اضطراب و دلهره قشنگ در نگاه و رفتارش پیداست. او می گوید که موهایش کم کوتاه کردنی و رنگ کردنی است و روی آرنجش این جمله را تتو کاری کنم. مرده شوی آهسته بشوی که تنم پر درد است. می گویم که این مطلب مناسب نیست. چیز دیگری بگوید. او اصرار می کند. قبول نمی کنم. مشغول آماده کردن رنگ مو می شوم. نگاهش می کنم. اشکهایش آرام آرام از روی گونه هایش می لغزد. چادر سیاهش را از سرش بر می دارد که موهایش را رنگ کنم. جای جای سرش حلقه حلقه سفید و بیمو است. جلد دور گردن و زیر گوشهایش شبیه پوست زن 80 ساله چین و چروک است. او موتی و آرام است. یخنش را باز می کنم. پشت و شکمش را می بینم که به طور فجی سوخته است. موهای قهوه‌ای پیچ پیچ بلندش را کم کوتاه و رنگ می کنم. ناوقت شب است. حوصله جنجال ندارم. گرچه تتوکاری این مطلب به نظرم مزخرف بیش نیست، اما ماشین تتوکاریم را زود آماده می کنم و دست به کار می شوم. حالا که تتوکاری هم انجام شده، با دقت نگاهش می کنم. رنگ گندمی و بینی باریک و چشمان بادامی دارد. لب نازکش را لب سیرین مالیده و صورتش را میکاپ کرده است. رویش چین و چروک دارد، ولی نه به اندازه سینه و پشتش. پاچه شلوار جینش را برزده. تا قدم تاق می شود و ازش می پرسم. تو را چی شده؟ با بیخیالی می گوید که خودش را آتش زده است. طرفش خم می شوم و آهسته می گویم. یعنی به خودت هم رحم نکردی؟ بغض گلویش را می فشارد. آب دهانش را به سختی قورت می دهد و آن دم که با لاک قرمز انگشتانش بازی می کند می گوید از زندگی سیر شدم. چرا؟ پدرم از حیث اول بیسود است. وقت 2 سالم بوده مادرم با 2 فرزندش پدرم را ناخبر ترک می کند، اما مرا برای بدبختی جا می گذارد. روز از مادراندرم شنیدم که مادرم بارها پشتم آمده بوده، اما پدرم مرا به اون نداده بود. هر بار از بابا می پرسم که چرا نگذاشته که مرا ببرد. او می گوید که تو توته جیگرم استی. کسی توته جیگرش را می گذارد که ببرد؟ از 4 سالگی تا 14 سالگی به نام حسن آقا سر کراچی کچولو ریزه ریزه می کردم و پدرم چپس درست می کرد.
آن زمان خانه ما پشت مسجد، یعنی طفلان مسلم، در پل خشک برچی بود. مثل حالا جمع جوش نبود. سرکش تا تانگ تیل پخته شده بود. جای جای دشت برچی خانه بود. یادم نمی آید که روز خوش بوده و مثل کودکان امروزی بازی کرده باشم. 17 ساله بودم که مرا بدون رضایتم به پسر قصاب دادند. قصاب سر کوچه ما دکان داشت. مادرندرم می گفت که پسر قصاب را قبول کنم چون در خانهش هفته یک بار گوشت هم یافت می شود و همیشه از قصاب تعریف می کرد که جوان مرد است. پسر قصاب هم مرا دوست نداشت، اما امر خانواده های من بود. اول نمی فهمیدم که چرا مادرندرم اینقدر اصرار می کند که پسر قصاب را شوی کنم. روز پدرم مرا به دکان قصاب فرستاد که گوشت بیاورم. دروازه ی دکان بسته بود، اما قفل نبود. داخل دکان شدم که یک دفعی قصاب از پشت پرده بیرون جست. دستش در ایزار بند بود و آن را گری می کرد. او صدا کرد: سمیرا بیا، چیز می خواستی؟ ترسیدم و خواستم بیرون شوم که چشمم به گوشه پرده افتاد. مادرندرم از گوشه پرده مرا می دید. خانه آمدم و به بابایم گفتم که دکان قصاب بسته بود. 6 هفته بود که پسر قصاب نکاحم کرده و در خانه بابایم بود. شب به شوهرم گفتم که خود را آتش می زنم. پوزخند کرد و گفت من هم راحت می شوم. چند روز بعد بشکه آورد که پر بود از مایه زرد رنگ. بشکه را به من داد و گفت که بنزین است، راحت در می گیرد. بشکه را چند روز در آشپزخانه پنهان کردم. یک روز که خیلی هوا یخ بود، قصاب گوشت آورد. زن بابایم، یعنی مادرندرم، آن را پخت. دو خواهر مادرندرم، بابا، شوهرم و قصاب یک جا نان می خوردن. می خواستم بروم بینشان و خود را آتش بزنم که آنها هم بسوزد، اما در جمعشان سهیلا خواهرندرم 2 ساله بود و چیزی نمی فهمید. دلم به حال او سوخت و بشکه را گرفته به حویلی برآمدم. حیات حویلی پر از برف بود و برف هم لملم می بارید. بشکه را بر فرقم ریختم. گوگرد تر شده بود و هرچی می زدم داغ نمی شد. در راه زینه پایم لخشید و قوطی گوگرد تازه آتش را امتحان کردم که فوراً کالایم آتش گرفت و با گذشت هر ثانیه شعله‌ورتر می شدم. اما سوزش احساس نمی کردم. کرخت شده بودم. آنها زمانی دیدند که خود را آتش زدم همه به حیات ریختند. شوهرم گفت بیعقل، یک جای گوشه خود را آتش می زدی. ریزگل خواهرندرم که اندازه خودم قد کشیده چیغ کشید و گفت خاموشش کنید، مردم مرا تنه می دهد که خواهرش خود را سوزانده است. قصاب سراسیمه از اتاق غذاخوری بیرون شد و وقت چشمش به من افتاد گفت این که نسخه شد. مادرندرم بر روی پدرم توف انداخت و گفت کنچنید آبروی ما را برد. پدرم مرا روی برف پایمال کرد تا آتشم خاموش شد و مرا دکتر برد. 2 هفته در شفاخانه بستر ماندم. یادم نیست که نام شفاخانه چی بود، فقط یادم است که در استگاه تانگ تیل بود. وقتی از شفاخانه رخصت شدم مرا خانه آوردند. خود را در آینه دیدم. صورتم سوخته بود، تمام جانم سوخته بود، اما برای مهم نبود و هیچ احساس نمی کردم که سوختم. کسی با من گپ نمی زد. نامزدم گم بود و روزها گذشت که خانه نیامد. سرانجام پدرم گفت که او فردای روز که خود را آتش می زنم ایران می رود. سمیرا اشکهایش را پاک می کند و نفس عمیق می کشد و ادامه می دهد: هرگز پشیمان نیستم که حیف شد. 19 سال از عمرم گذشت و کودکی هایم تیر شد. خیلی خوشحالم که تیر شد. سمیرا سکوت می کند و قوطی سیگارت را از دست کولش می کشد. نخ سیگارت را آتش می زند و عمیق می کشد. هنگامی که دود سیگارت را از سینه‌اش بیرون می دهد می گوید 2 سال می شود که مرا قید خودش کرده و رفته است. نه احوال و
نه خبری از من گرفته است. طی این سالها سوختن را نفهمیدم، ولی وقتی شنیدم که او زن دیگری گرفته، سوختم و فهمیدم که سوختن چیست.
داستانی بود با عنوان سمیرا و پسر قصاب از نوشته نصرتیار نویان. برخی از هنرمندان افغان که پس از تسلط طالبان افغانستان را ترک کردند، از بی سرنوشتی در کشورهای همسایه شکایت دارند. آنها می گویند هنرمندان در افغانستان روزهای سختی را سپری می کنند که اصلا انتظارش را نداشتند. این در حالی است که شبکه تحلیلگران افغانستان میگوید فاجعه‌ای که بر سر هنرمندان و بخش موسیقی افغانستان آمده به طور کامل در سطح بین المللی مورد توجه قرار نگرفته است. بیشتر در این گزارش از همکارم.
برخی از هنرمندان افغان که پس از تسلط طالبان افغانستان را ترک کردند، از بی سرنوشتی در کشورهای همسایه شکایت دارند. ویان هنرجو آوازخان افغان که از حدود یک سال به این سو در پاکستان است میگوید به هر نهادی که مراجعه می کند به مشکلاتش توجه نمی شود.
اونا امروز روزهای سخت را در افغانستان تیر می کنند که اصلا ما انتظار چنین روز نداشتیم و یک سال و 18 روز میشه که ما به اسلام آباد آمدیم. یونیسیار با تمام جایی که ما امکانات داشتیم و برشان رفتیم، اصلا توجه امروز به هنرمندان نیست.
در این حال گودرزازه آوازخان دیگر افغان با تایید مشکلات هنرمندان افغان در داخل افغانستان و کشورهای همسایه میگوید وضعیت نامناسب این هنرمندان بر رشد و توسعه هنر موسیقی افغانستان سایه میافکند.
ما خیلی هنرمندان هنوز هم در افغانستان داریم. نبود از وا یا گیرماندن از وا در افغانستان سبب میشه که ما در بخش ادای مسئولیت کم بیاییم، چرا که ما همکارای خود نداریم با خود و کسایی که در کشورهای سیومی هستند منتظر پروسه های مهاجرتی هستند، با انبوه مشکلات اقتصادی و امنیتی و قانونی روبرو هستند.
این در حال است که شبکه تحلیلگران افغانستان میگوید فاجعه‌ای که بر سر هنرمندان و بخش موسیقی افغانستان آمده به طور کامل در سطح بین المللی مورد توجه قرار نگرفته است. این شبکه به روز دوشنبه با نشر گزارش زیر نام قلب‌های دور از موسیقی، مسیرهای موسیقیدانان افغان به سوی تبعید، با وضعیت دشوار هنرمندان افغان در داخل افغانستان که بیکارند و هنرمندانی که پس از حاکمیت طالبان افغانستان را ترک کردند پرداخته است. در این گزارش آمده که پس از به قدرت رسیدن طالبان در اگست 2021 دیگر جای برای موسیقیدانان و کسب درآمد آنان در افغانستان وجود ندارد و بسیاری از موسیقیدانان اندک پس از تسلط طالبان بر افغانستان کشور را ترک کردند و تقریبا تمامی کسانی که باقی ماندند سعی می کنند از این روش پیروی کنند. به اساس این گزارش سازمان هایی که برای تسهیل جابجایی موسیقیدانان افغان یا حمایت اقتصادی از هنرمندانی که در افغانستان باقی ماندند با مشکلات در جمع‌آوری بودجه مورد نیاز از سوی اهدا کنندگان مواجه شدند. در ادامه گزارش آمده که طالبان افغانستان را از منظر موسیقی به یک کشور خاموش مبدل ساختند و ادعا شده که در نزدیک به 2 سال گذشته موسیقی به طور کامل از جاده‌ها، شبکه‌های تلویزیونی، رادیوها و سالن‌های عروسی در این کشور ناپدید شده است. در گزارش شبکه تحلیلگران افغانستان در این مورد آمده با آنکه طالبان موضعشان را در پیوند به موسیقی و اجراهای موسیقی واضح نساختند، اما به اساس این گزارش ممنوعیت غیر رسمی موسیقی در حال حاضر در افغانستان حکم فرما است. حکومت طالبان واکنشی به این گزارش نداشته، اما پخش و نشر موسیقی در رسانه‌های افغانستان ممنوع است و چند پیش نشرات رادیو صدای بانو در بدخشان به دلیل نشر موسیقی برای مدت متوقف شد. در گزارش شبکه تحلیلگران افغانستان به جابجایی انستیتوت ملی موسیقی افغانستان در پرتغال اشاره شده و آمده که شماری از استادان موسیقی، هنرمندان و هنرجویان تلاش می کنند برای بقای موسیقی افغانستان و فعالیت هایشان در این انستیتوت ادامه دهند.
رادیو آزادی با خبرهای تازه، گزارش‌های مهم، تحلیل‌های ژرف و برنامه‌های آموزشی و سرگرم کننده با شماست. برنامه‌های ما را به طور زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می‌توانید. www.azadiradio.com رادیو آزادی با شما در همه جا.
گزارشی بود از نگرانی برخی از هنرمندان افغان که پس از تسلط طالبان افغانستان را ترک کردند و از بی سرنوشتی در کشورهای همسایه شکایت دارند. در این شماره مجله آزادی سه جالب آموزنده داریم. اولی، پیشگامی ادب بر علم از صفحه بشیر احمد بشیر. دومی، تغییر یک اشتباه از صفحه راز قدرت و ذهن افکار. و سومی، قدم اول تکنولوژی در افغانستان از صفحه عادل شاه قریشی. نخست، پیشگامی ادب بر علم. زمانی که امام مالک و امام شافعی رحمت الله علیه را مادرانشان برای فراگیری علم به مدرسه می فرستادن، برایشان تذکر می دادن که نخست ادب را بیاموزن، سپس علم را. حتی زمانی که امام شافعی رحمت الله پس از فراگیری علم از نزد امام مالک رحمت الله برگشت، مادرش پرسید: پسرم با خود چی آوردی؟ فرمود: علم و ادب. مادرش گفت: پسرم برگرد، تو دست خالی برگشتی. وقتی قضیه را به استادش قصه کرد، امام مالک به یاد آورد که مادرش او را نخست برای آموختن ادب، سپس آموختن علم ترغیب می کرد. برای امام شافعی گفت: برگرد و این بار اگر سوال شد در جواب بگو ادب و علم آوردم. و چنین شد که مادرش او را اجازه ورود به خانه را داد. درس خوبی است اگر مالکان هدایت دقت کنند. جالب دوم، تغییر یک اشتباه. در رستورانی در استرالیا گروهی ماهیگیر دور هم جمع شده و در حال خوردن قهوه و گپ زدن بودند. درست در لحظه‌ای که یکی از ماهیگیران با دستش در حال نشان دادن اندازه ماهی بزرگی بود که از تورشان در رفته بود، پیش خدمتی از کنار او گذشت و ضربه دست او باعث شد که قهوه داخل گیلاس به دیوار سفید رستوران پاشیده شود و لکه سیاه آن شروع به پایین آمدن از روی دیوار کند. پیش خدمت با دیدن منظره بیدرنگ دستمالی از پیشبند خود بیرون کشید و به تمیز کردن آن پرداخت، اما لکه سیاه قهوه از روی دیوار زدوده نشد. در آن لحظه مردی از پشت یکی از میزهای رستوران بلند شد و به سمت لکه سیاه رفت. او یک قلم شمعی از جیب خود در آورد و در حالی که همه به او خیره شده بودند، شروع به کشیدن طرحی روی لکه سیاه کرد. چند دقیقه نگذشته بود که تصویر زیبایی از یک گوزن با شاخهای بلند روی آن دیوار نقش بست. این هنرمند فرزانه ادوین لنتسر بود. لنتسر در زمان خود از پیشگامان نقاشی حیوانات در انگلستان بود. مرتکب اشتباه شدن را در زندگی همه ما و شما داریم، اما در زندگی هستند کسانی که اشتباه را با آغوش باز میپذیرند، آن را تغییر میدهند و به چیزی دلپذیر تبدیل میکنند. و جالب آموزنده سوم، می دانید اولین طرح احداث راه آهن در افغانستان در عصر امیر امان الله خان از 1919 تا 1929 توسط مهندسان آلمانی در حد خیلی محدود از کابل تا دارلمان به اجرا در آمد. در حال حاضر در افغانستان چند تکه راه آهن وجود دارد که ادامه شبکه راه آهن روسیه است. یک خط آهن حدود 10 کیلومتر از کشک در جمهوری ترکمنستان تا تورغندی در خاک افغانستان امتداد یافته و دیگری خط آهنی به طول چند کیلومتر از شهر ترمز در جمهوری ازبکستان تا خیرآباد مزار شریف و دیگری خط آهنی از ترکمنستان تا آقینه و شهر اندخوی. این چند خط آهن محدود توسط روسها برای تسهیل حمل و نقل احداث گردیده است. اولین لیسه در کابل در زمان حبیب الله خان در سال 1282 تا 1303 اعمار شد. اولین بار تلفن در سال 1899 در وقت امیر حبیب الله خان به افغانستان آمد. اولین رادیو در سال 1305 به افغانستان آمد. اولین سینما در افغانستان در سال 1904 از طرف کشور هندوستان به حبیب الله خان اهدا شده است. اولین مطبعه در سال 1870 به افغانستان وارد گردید. اولین تلویزیون در افغانستان در سال 1356 فعال گردیده است. اولین موتر در افغانستان برای اولین بار در زمان امیر حبیب الله خان وارد افغانستان شد که در ابتدا مخصوص سواری امیر و درباریان بود. اولین تیاره را مردم کابل در انگام جنگ استقلال در 1919 میلادی در آسمان شهر کابل دیدن که چند بم روی شهر ریخت. بعد از کسب استقلال کشور چند تیار از اتحاد شوروی سابق و آلمان خریداری و اولین میدان هوایی افغانستان به نام خواجه رواش ساخته شد.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
جالب ها در رسانه ها را نیز تقدیمتان نمودیم. شاعران طیفی از نازک خیالان جامعه اند. احساس شاعر، برداشت شاعرانی آنها و بالاخره دیدگاه شاعر ویژگی های خود را دارد. اگرچه شاعر هم فردی از اجتماع خود چون دیگران میزید و کلاونگ با چالش های روزگار و مناسبات فیودالی است، و اما باز هم درد و آلام و کمبودی های حیات از ورای سروده های او به گونه خاصی لمس می شود که سخت مورد پسند ناشاعران است. برداشت شاعر از حوادث چون ما نیست. نگرش او، خلاصه سازی او خیلی متفاوت است. در این هفته شعر نابی داریم که دوست فرهیخته جاوید فرهاد ارزانی فرمودن به صدای دکلماتور خوب سید نواب احمدیار که به آن گوش می دهیم.
سالها شد سخت سودایی منم، روح ناآرام تنهایی منم. نیمه شبها میوزم تا دور دست، باد سرگردان هر جایی منم. می سپارم تن میان آبها، عاشق یک کوب دریایی منم. تیر خورده گرده هایم در سکوت، آهوی زخمی صحرایی منم. ای خدا در گوش خوشبختی خود، نغمه محزون لالایی منم. واژه ها را نرم و نازک می کشم، شاعر در پشت زیبایی منم.
پارچه شعری بود از جاوید فرهاد به صدای سید نواب احمدیار. در این هفته بحث فلسفی شهود و عقل سلیم، راهنمای غلط برای فلسفه ورزی از نگارش ادوارد ماکری استاد فلسفی دانشگاه پترزبورگ را داریم که سایت وزین نبشت لطف نمودن. می دانید استفاده روانشناسان یا متخصصان علوم اعصاب از آزمایشات فکری برای مطالعه روانشناختی ما بی نهایت مفید است، ولی استفاده از آزمایش فکر را در فلسفه باید بی خیال شد. آیا مجبوریم کودکی که در حال غرق شدن است نجات دهیم؟ آیا می توانیم به زور اندامهای کسی را برای نجات جان 5 نفر برداشت کنیم؟ اینها نمونه هایی از آزمایشات فکری معروفی است که اندیشمندان طی قرن گذشته مطرح کردند تا توجه ما را به طرز فکرشان در باب شهود ما جلب کنند. اما این شیوه عمل ناقص و خطرناک است. این بحث فلسفی مفید را همکارم مرسلین ارسلا برای شما تقدیم می کند.
شهود و عقل سلیم یک بحث فلسفی. احتمالاً آزمایش فکری معروف به مسئله قطار را شنیده اید. قطار دارد به یک دوراهی نزدیک می شود. شما کنار آن دوراهی استاده اید و شاهد یک فاجعه احتمالی هستید، چون در مسیر قطار 5 کارگر استادن. اگر قبل رسیدن قطار به دوراهی سوزن ریل را بکشید، ریل عوض شده و مسیر قطار عوض می شود و آن 5 نفر زنده می مانند. اما در مسیر فرعی کارگر دیگری حضور دارد که کشته خواهد شد. اگر کاری نکنید قطار در مسیر اصلی خود 5 نفر را خواهد کشت. شما 2 انتخاب دارید: یا کاری نکنید و 5 نفر کشته شود، یا ریل را عوض کنید و 1 نفر کشته شود. سوال این است که آیا لزوم دارد که ریل را عوض کنیم؟ احتمالاً هم می دانید که این سناریو و انواع مشابه آن هم در علوم اعصاب و هم روانشناسی برای بررسی قضاوت اخلاقی یا به قول بعضی ها شهود اخلاقی استفاده شده است. حتی شاید بدانید که از این سناریوها برای طراحی ماشین های خودران استفاده شده است. اما آنچه که احتمالاً نمی دانید این است که مسئله قطار برای سالها ستون اصلی فلسفه اخلاق بوده است. نه فقط از آن برای بررسی طرز فکر مردم درباره خوب و بد بودن بعضی کارها یا معجب و نامعجب بودن آنها استفاده شده، که همین طور برای تعریف خود امر خیر و شر و امر جایز و ممنوع استفاده شده است. هدف این بوده که بر اساس این سناریوها معلوم می شود چه چیزی اخلاقاً درست یا غلط، الزامی، معجب و نامعجب است. در قلمرو فلسفه تنها فلسفه اخلاق نیست که از آزمایش فکری سناریوهای قطاری استفاده می کنند. محققان ماورا طبیعت هم از اینها استفاده می کنند و معرفت شناسان به این کارها اعتیاد دارند، چون مدام در تلاشند مفاهیم معرفتی مثل شناخت یا توجیه را درک کنند. یک مورد معروفش مسئله گیتی است. فرض کنید ساعت دیوار 3 بعد از ظهر را نشان می دهد و شما باور می کنید که 3 عصر است. در واقع هم ساعت 3 عصر است و باور شما درست است، ولی ساعت خراب است و به هر حال همیشه 3 را نشان می دهد. سوال این است که آیا شما واقعا می دانید که ساعت 3 عصر است؟ همونطور که از فلاسفه انتظار می رود، درباره نقش دقیق آزمایش فکری و همینطور بررسی قضاوت یا شهود از طریق آنها بحث پیچیده و گهگاه داغ است. برخی قبول ندارند که شهود اصلا نقش در فلسفیدن بازی می کند و ایده می گویند که فلاسفه صرفا از آزمایش فکری خود دفاع می کنند. مثلا بلی، مجاز است ریل را عوض کنیم. اما به باور من قضاوت فیلسوفان در پاسخ به آزمایشات فکری مرسوم در فلسفه به نوعی برای توجیه آنها تولید می شود. یا اینکه معمولا نظریات فلسفی درباره معرفت، حکمت، انصاف، علیت یا روایه‌ای را زیر سوال می برد. گستره تنوع جمعیتی و فرهنگی در آزمایشات فکری بحث داغ در این حوزه است. برخی فلاسفه تجربی اخیراً گفتند که تنوع جمعیتی اندک در واکنش افراد به آزمایشات فکری وجود دارد، ولی من شک دارم. من و استیف استیج با بررسی 100 تحقیق انجام شده از سوی 20 پژوهشگر مختلف متشکل از حجم نمونه بیش از 40 میلیون شرکت کننده توانستیم نشان دهیم که اتفاقاً تنوع غافلگیر کننده وجود دارد. چند مثال: شهود مردم شرق آسیا نسبت به اسم کوچک افراد با غربی ها فرق دارد و نگرش آنها به آزادی، اراده و مسئولیت با بقیه جاهای دنیا متفاوت است. زنان نسبت به مردان شهود متفاوتی در معماهای اخلاقی از جمله معمای قطار دارند. قضاوت درباره ماهیت عمدی آثار جانبی هم در برخی جوامع کوچک با بقیه جاهای دنیا متفاوت است. نسل اکس بیشتر مجاز می دانند که کسی برای نجات 5 نفر کشته شود تا نسل بعد از جنگ جهانی دوم، و مردم فرهنگ‌های مختلف درباره این قضاوت زیبایی کار درستی است یا امر کاملا شخصی با هم اختلاف دارند. تغییرات جزئی در آزمایش‌های فکری هم می‌تواند قضاوت افراد را معکوس کند که روانشناسان به این می‌گویند اثر قالب بندی. خود فلاسفه از جمله برنارد ویلیامز، تامار گندلر و جان هاسرون متوجه این پدیده شدند، اما در واقع فلاسفه تجربی توانستند این واقعیت را اثبات کنند. مثلا اینکه مردم به انواع متفاوت مسئله قطار بسته به ترتیب خواندن آنها جوابهای متفاوتی می‌دهند. یک مورد جالب اخیر بحث مهندسی مفهومی است که تلاش می‌کند مفاهیم مهم فلسفی را اصلاح کند. مفاهیم ممکن است نیاز به اصلاح باشند تا استفاده مفیدتر از آنها در برخی حوزه‌های متفاوت تحقیق شود و از اشتباهات و سفسطه پرهیز شود یا تداعی‌های اخلاقی یا سیاسی مشکوک از آنها زدوده شود. انتظارات و چالش‌ها و محدودیت‌های در این شیوه فلسفه هنوز محل بحث است، ولی آزمایشات فکری در این رویکرد فلسفه اهمیت ندارد، بلکه مهندسی مفهومی ترجیح می‌دهد از شیوه تجربی برای مطالعه مفاهیمی که به اصطلاح نیاز دارند بهره ببرد. اصلاح یک مفهوم معمولاً مستلزم درک مناسب از آن مفهوم است. آزمایش فکری خیلی راحت می‌تواند ما را گمراه کند. قضاوت‌های مستنبط از آنها شاید فقط توهمات شناختی باشد که منجر به انحراف فکر می‌شود، یا فقط دیدگاه‌های کوته‌بینانه خودمان به مسائل فلسفی را تقویت می‌کند و هیچ دلیلی ندارد که فلاسفه به این شیوه کهنه و غیر قابل احترام برای فلسفه ورزی محدود باشند.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماییم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
بحث فلسفی با عنوان شهود و عقل سلیم را همکارم برای تان تقدیم نمود.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
در بخش 16 تقسیمات ادبی، جوانب مفهوم ژانر در ادبیات و جریان صورتگرایی با فرمولیزم را حدودی کندکاو نمودیم. در این بخش به جریان صورتگرایی فرمولیزم و اثر ادبی از رهگذر حجم چگونه است بحث‌های صورت می‌گیرد. منظوم بودن یا منصور بودن شکل اثر از جمله شاخص‌های بنیادی ژانر اثر نمی‌باشد ولی با وجود آن به گونه سنتی بیشترین ژانرها مربوط به ادبیات غنایی منظومند و در ادبیات فارسی دری از آنها به عنوان قالب‌های شعری نام برده می‌شود که این اصطلاح چندان دقیق و جامع به نظر نمی‌رسد. اگر اصطلاح قالب را در رابطه با آثار منظوم غنایی بپذیریم، در آن صورت در پیوند با آثار منصور ادبی که بیشترین منوط به دو نوع حماسی و دراماتیک می شوند، غیر از نامهای مشخص آنها کدام اصطلاح را به کار بندیم که بتواند مفهوم عام آنها را افاده نماید؟ و باز با مراجعه به تاریخ ادبیات در میابیم که در آغاز آثار حماسی نیز عمدتاً منظوم بوده که در شعرها سروده شدند. و گونه مثال ایلیاد و ادیسه هومر شاعر یونان باستان و شاهنامه فردوسی از آن جمله اند. ولی بعدها نویسندگان برای نوشتن آثار حماسی داستانی شکل نثر را که امکان بیشتری برای بیان اندیشه ترسیم و تصویر کشیدن حوادث فراهم می سازد برگزیدند و بدین سان آثار مربوط به این نوع ادبیات در نثر از رونق و شکوفایی چشمگیری برخوردار گردید. اما برای تعیین ژانر یا گونه یک اثر چه معیارهایی را باید در نظر گرفت و چگونه میتوان چندین اثر ادبی را زیر عنوان یک ژانر با هم گرد آورد؟ جریان صورتگرایی. فرمولیسم در ادبیات ژانرها را از روی شکل آثار تفاوت میگذارد، اما تشکل این جریان قسمن از فن شعر ارسطو منشأ گرفته انکشاف یافته است. البته ناگفته پیداست که در میان ژانرها تفاوت صوری یا شکلی وجود دارد، به این معنا که سوژه، ترکیب و زبان اثر از یک ژانر به ژانر دیگر فرق می کند، اما شکل به خودی خود تفاوت ژانری را به وجود آورده نمی تواند، بلکه این تفاوت ژانری که در شکل اثر تبارز می نماید باید از همه منوط به درون مایه یا محتوای آثار گوناگون ادبی است. برخی از ادبیات شناسان برانند که ژانرها نظر به حجم خود از یک دیگر باز شناخته می شوند. از دیدگاه آنان اثر حماسی دارای حجم بزرگ زمان است. بدین گونه اثر ادبی از رهگذر حجم کوچکتر از زمان و بزرگتر از داستان کوتاه یعنی حکایه می باشد. داستان میانه یا قصه است. در نظر نخستین در مورد تفاوت ژانرها که شکل را اساس قرار می دهد، حقیقت کوچکی وجود دارد. آن هم مربوط به این شکل اثر همواره وابسته به محتوای آن می باشد. بنابران رد در بست این نظر دشوار است، اما رد نگرش دومی که در باز شناختن ژانرها بر حجم آثار اتکا می ورزد خیلی ساده است که نیاز به اثبات ندارد. پس ژانرهای ادبی را می توان و باید پیش از همه بر مبنای درون مایه و محتوای آنها از هم باز شناخت. درست پس از روشن ساختن این مسئله در محتوای اثر چه اندیشه، کدام ایدیا یا مفکوره نهفته و چه حادثه ارزشناکی در آن تصویر گردیده است، می توان تعیین نمود که اثر دارای چه شکلی است و چقدر حجم دارد. هر ژانر در ذات خود پدیده دینامیک و پویاست، نه ایستا و منجمد. یعنی ژانرها دستخوش دگرگونی می شوند و تکامل می یابند، اما ویژگی عمدتاً ژانرها که خصوصیت الگوشناختی یا تیپولوژی که آنها است. تغییر نمیپذیرد و حفظ میگردد. همین خصوصیت الگوشناسی آثار است که به مثابه یگان عامل اصلی آثار ادبی مختلف را در یک ژانر واحد گرد می آورد. شنونده های محترم، این قسمت تقسیمات ادبی نوشته پوهنوال لبیب در همین جا به پایان رسید. قسمت بعدی را در هفته بعدی پی خواهیم